ده سال هاست که دولت از اراده خود برای فروش املاک و دارایی های غصب شده دولتی سخن میگه، ولی همین گزارش که چند ماه پیش از سوی مجلس منتشر شد نشون داد که در فروش این قسمت از دارایی ها به شدت ناکام بودن، به علل بسیار زیاد، عمده ترینش عدم اعتماد به دولت و عدم وجود امکان خرید از سوی بخش خصوصی است. در نتیجه گزارشی که برای دو ماه سال اول منتشر شد نشون داد که دولت در این زمینه کابیابی نداره. آقای خاندوزی وزیر این دولت است و تعارف می کند، در نتیجه راست نمی گوید. بسیاری از مطالب که ایشان و همکارانشون میگویند راست نیست. اینم یکی از اون موارده. کاری که دولت میکند این است که اولا معلوم نکردن در بودجه این رقم ها وجود داره چه مقدار باید به صندوق توسعه واریز بشود، ولی اینکه چه مقدار وصول میشود و چه مقدار به صندوق توسعه واریز میشود اعلام نشده است و ما نمیدانیم، یعنی هیچ کس نمیداند در بیرون این حلقه محدود دولتیان حکومتیان که در صندوق توسعه چقدر پول وجود داره.
نه خب خالی شدن صندوق توسعه واقعا نمیتونه تأثیرات منفی دراز مدت داشته باشه، وقتی که حتی در جایی خب اینها گفتن که از سهم صندوق توسعه ملی هم میخوان استفاده کنن برای افزایش حقوق ها.
ببینید، هدف از صندوق توسعه ملی قطعا یه چیز دیگر بود. اون این بود که درآمدهای نفتی ذخیره بشود برای آینده و نیز برای ترمیم کسری هایی که به علت تلاطم در بازار نفتی ممکنه پدید بیاد. ولی عملا این صندوق خالی شده و به مصارف جاری خود این آقایون رسیده. در نتیجه این صندوق کمکی به اقتصاد کشور و به عمران کشور انجام نداده، به طوری که در این 10 سال گذشته بودجه عمرانی مدام کوچکتر و کوچکتر شده. ببینید، بودجه دو قسمت داره، یک هزینه های جاری است، یکی هزینه های عمرانی است. هزینه های عمرانی برای ساختن زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری در کشور، یعنی آینده سازی است. وقتی دولت این هزینه ها را انجام نمی دهد، یعنی اینکه آینده رو پیشخور می کند و این بودجه های عمرانی در 10 سال گذشته مدام کاهش پیدا کرده، به طوری که از حدود دست کم 32-33% مرسوم در بودجه عملا به زیر 12% کاهش پیدا کرده. رقمی که در بودجه نشون داده شده حدود 18%، ولی وقتی به اجرای همون طرح نگاه میکنیم ببینیم 60% از اونها اجرا شده، 40%ش اجرا نشده. در نتیجه 18% هم به 11-12% کاهش پیدا کرده. به این ترتیب اگر همین سخنها و عبارتام تعارفی بیش نباشه، اگرای جدی بگیریم، این نشان میدهد که حتی اگر سخنان و گزارش های دولت رو باور کنیم، نشان میاد که آینده پیشخور شده و زیرساختهای اقتصادی دارن پرسوده میشن، در نتیجه زمینه سرمایه‌گذاری از بین میره. برگردم به
من فقط یه سوالی رو بکنم که این همین میخوام الان بدونم که با این شرایط اصلا بالا بردن حقوق ها و اگر بپذیریم به گفته شما که خود حتی برداشت از سهم صندوق توسعه ملی هم یک لفاظی اقتصادی باشه، همچین مطلبی رو مطرح کردن، بیان کردن وقتی پولی در دست نیست، وقتی بودجه اینقدر، حالا میتونیم اینطوری خیلی خودمونی بگیم، سوراخ‌های متعدد داره، منظور نظر دولت از مطرح کردنش چیه؟ از بردنش به مجلس، تصویب گرفتن و بعد بردن به شورای نگهبان؟
شما در اینجا باید یک نگاه بنیادی اساسی به مفهوم بودجه در چارچوب جمهوری اسلامی داشته باشید و اون اینکه اصولاً بودجه نشان دهنده دخل و خرج نظام نیست. در حالی تعریف بودجه اینه، یعنی شما در این بودجه نمیدانید که بخش بالای سر بالا سر دولت نظیر مقام معظم رهبری و تمام تشکیلات زیر نظرشون چه مقدار درآمد چه مقدار هزینه دارن، این گفته نمیشه در بودجه. در اینجا بودجه چیست؟ بودجه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی در واقع آن کمربندی است که برای هزینه های عمومی بسته می شود. اینه میگیم استریت جکت، یعنی اون کمربندی که محدود می کند حقوقی که باید به کارمندان بپردازید، به کارگران پرداخته بشود، اینها رو تعیین می کنه. در همین بودجه افزایش درآمد کارکنان و دولت به طور عموم 10%، در بعضی موارد اندکی بالاتر پیش بینی شده، ولی 10% افزایش حقوق در کنار 40-50% تورم معنای روشنی داره. یعنی اینکه سفره مردم باید 30-40% منقبض بشه و کوتاه‌تر بشه. در چنین شرایطی وقتی دولت می آید 20% اضافه می کند به حقوق بخش نظامی انتظامی، یعنی رشوه دادن به این بخش، ولو که اینم از پس این تورم بر نمیاد، تورم 45-50% و بالاتره. 20% کفاف این قضیه رو نمیده، ولی رشوه ایست برای این بخش، برای اینکه در برابر بخش دیگر جامعه قرار بگیره و در کوتاه مدت اینا رو سرکوب کنه. ولی اینا از کجا میاره؟ از نظر اقتصادی ببینید، جنبه سیاسیش رو میذارم کنار، از نظر اقتصادی معجزه اتفاق نمیافتد. وقتی شما خرجی را میکنید برای اون منبعی لازم دارید. این منبع شما دولت کجاست؟ این منبع شما در بودجه وجود نداره. از جای دیگر هم باید نشون بدید کجا وجود نداره چنیزی. از صندوق توسعه ملی هم شما چیزی نگذاشتید از اونجا که از اونجا برداشت کنید. فروش املاک و مستغلات مصادره شما زیر نظر دولت هم عملا به نتیجه نرسیده. در نتیجه شما تنها یک راه براتون باقی میمونه و اون چاپ پوله. چاپ پولی که با گشاده دستی تمام انجام دادید، در نتیجه این رو سرشکن میکنید به قدرت خرید مردم. قدرت خرید مردم هر روز پایین در میره، تورم در نتیجه افزایش پیدا میکنه، علی‌رغم تمام ادعاهایی که دولت با اون سرکار آمد. ارقام بسیار کلانی پایه پولی تولید کرده، یعنی پول پایه پول چاپ کرده، و این پول چاپ کردن نقدینگی رو به صورت انفجاری بالا برده و این نتیجهش فقط بالا رفتن قیمت هاست. درش دولت میتونه خیلی ساده همون کاری که در ونزوئلا کردن، مدام پول چاپ کنه و بده به خودی ها و این هزینه ها برای آرام کردن شرایط در کوتاه مدت، ولی در چند ماه بعد، چون معمولا چند ماه طول میکشه که این چاپ پول اثر تورمیشو به بروز برسونه، بعد چند ماه تورم دوبل بشه، بعد سه برابر بشه، بعد در نش قدرت مردم کمتر و کمتر بشه. دولت راهی بیش از این پیشوای خودش نداره.
حسن منصور بود. علی کریمی گفته ما برای تویی که داری ما رو میزنی هم داریم میجنگیم که زندگی بهتری داشته باشی. و در ادامه بریم سراغ یک موضوع دیگه. شرکت بایننس گفته که نزدیک به 8 میلیارد دلار پول توسط ایرانی ها جابجا شده. بشنویم از احسان نوروزی در گفتگویی که بکتاش خمسپور با او داشته.
داستان رمز ارزها اینه که خب به هر حال تراکنش ها این امکان رو بهتون میده، دنیای بلاک چین و رمز ارز، که شما بتونید بخش بزرگی از تراکنشاتون رو به صورت ناشناس انجام بدین، قابل رهگیری نباشه. در مورد ایران این قضیه خیلی خیلی پیچیدگی های مختلفی داره، به خاطر اینکه از اولا به خاطر سیاست و قاعده KYC که مخفف Know Your Customer هست، یعنی مشتریاتون رو باید بشناسید، تمام اسناد هویتی اونها رو چک کرده باشید و ذخیره کرده باشید برای روز مبادا، برای روزی که بخوام برن سراغشون. بنابراین از سال تقریبا 2000 و اواخر 2017 اول 2018 بایننس بسیاری از کاربران ایرانی، حتی مثل خود من که ایرانی ام ولی در خارج از مرزهای ایران زندگی میکنم، و دسترسی ما رو به سایت بست. اما مسئله اینه که جیب های بزرگ و جیب های عمیق و دست های بزرگ همیشه راههای دیگر رو پیدا میکنن، از جمله اینکه مثلا بخشی از همین جیپ های بزرگ ایرانی با واسطه هایی در ترکیه، در استانبول، در سیشل حتی و در کشورهای دیگه از این سد KYC میگذشتن، به این معنی که شما کاربر آ هستید، از طریق کاربر ب خودتون رو وریفای میکنید، اکانت در واقع متعلق به اونه و شما میتونید همه تراکنش رو انجام بدید. و این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شما اگر KYC نکنید، محدودیت مثلا در بایننس روزی 2 بیت کوین دارید، یعنی شما بیشتر از روزی 2 بیت کوین بسته به قیمت روز بیت کوین نمیتونید ببرید و بیارید. و خب طبعا جیپ های بزرگ تراکنششون خیلی بزرگتر از این هاست و این محدودیت ها رو به هر حال میشکوندن. و همونجور که تو گزارشم اومده با ترون، با پرایوسی کوین های دیگه مثل مونرو تراکنش های بزرگ انجام دادن که در واقع دزدیدن سیستماتیک پول های مردم ایران و منابع ایران هست و انتقالش به جاهایی که مناطق امن محسوب میشه برای اونها، سیف هیون. اما نکته اینه که اگر مردم ایران در این انقلاب موفق به براندازی حکومت تروریست ها بشن، اون وقت هیچ کسی امن نیست، هیچ کسی، حتی کسانی که تراکنش هاشون رو با پرایوسی کوین ها و رمزارزهای خصوصی انجام دادن، نمیتونن امن باشن، به خاطر اینکه asset freeze یا مصادره و انسداد دسترسی به دارایی ها در کمین همه اینها هست. و البته که ممکنه اون سالها یا حتی امروز احساس موفقیت بکنند، ولی ماجرا خیلی پیچیده‌تر از ایناست وقتی به ایرانی هایی میرسیم که منابع یک کشور رو دارن میدزدن.
یافتای جدید در حالیه که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال پیگیری تحقیقات درباره نقض احتمالی قوانین پولشویی توسط شرکت بایننس، ولی از طرفی شرکت‌های رمزارز که در ایران هستند، حالا یا به واسطه کاربران ایرانی کار می‌کنند، ممکنه در جای دیگری باشند، اینها تحت تحریم قرار ندارند اونگونه که گزارش شده. اینکه در عرصه پول‌های دیجیتالی یا همین رمزارزها بشه کنترلی داشت، گفته میشه که آنچنان کنترلی نمیشه داشت. همزمان هم این بازبینی هایی که شما بهش اشاره کردین، شرکت هایی که در این عرصه فعالیت دارن این بازبینی ها را هم دارن.
ببینید، ماهیت شبکه، ماهیت بلاکچین، ماهیت سنسورشیپ رزیستنت یا سانسور گریز هست. شما نمیتونید اون تراکنش های انجام شده یا هیچ مداخله ای در این شبکه نمیشه کرد. اما مسئله خیلی پیچیده تر از این حرف هاست و لایه های مختلفی داره، از جمله اینکه شما به عنوان کمپانی بزرگی مثل بایننس یا بیت مکس یا بای بیت، شما امکان آربیتراژ حقوقی براتون فراهمه. آربیتراژ به چه معنیه؟ مثلا شما میبینید دلار در یک وبسایتی این قیمت رو داره، در سایت دیگه این قیمت بالاتر یا پایین تری داره، میخرید میفروشید و از این اختلاف قیمت سود میبرید. همین ماجرا تو زمینه وضعیت های حقوقی در دنیا هم برقراره، یعنی اینکه شما اگر مثلا هدکورترتون، مرکزتون در پراگ باشه، یه سری مشکلات دارید، ولی اگر و تحت کنترلید و نظارت روتون خیلی میتونه به عنوان یک کمپانی متمرکز خیلی میتونه بیشتر باشه. اما اگر همین رو منتقل کنید به هنگ کنگ یا سیشل یا مالدیو یا ده ها جای دیگه‌ای در جهان مثل کیمن آیلندز که این امکان رو به شما میدن و انقدر در طول این سالها موجی از سرمایه گذاران کریپتو به اونجا مهاجرت کردند، که عملا شما بخش بزرگی از این محدودیت‌ها رو دور می‌زنید. ما بهش میگیم آربیتراژ حقوقی و این کار رو سخت می‌کنه. در مورد ایران، خب امکان نظارت اساساً بر این کمپانی‌ها نیست. بعضی‌هاشون حالا شاید در جاهای دیگه برنچ‌های شاخه‌های در جاهای دیگه دنیا داشته باشن که بشه مقداری از نظارت روشون اعمال کرد. اما ماجرا پیچیده میشه برای کیس‌های مثل بایننس. با این تفاوت که شما ببینید الان امروز وقتی همچین گزارشی درز می‌کنه و وقتی دیده میشه که چنین حجمی از پول احتمالاً از کشور از این طریق خارج شده، اون وقته که فشارها روی کمپانی بایننس خیلی بیشتر میشه. اما با این حال نمیتونن مانع از توقف فعالیت بایننس بشن، به خاطر اون کشورهایی در جهان مثل پورتوریکو، مثل سیشل، مثل جاهای دیگه که وجود دارن و سیف هیون میدن به کمپانی‌های کریپتویی. همین طوریه که مثلا
به اصطلاح پناهگاه های امن، منظورتون
پناهگاه های امنن، پناهگاه های نسبتاً امنن، یا شاید بگیم پناهگاه های امن‌تر. و اینکه از همین تاریخ هست که مثلا بیت مکس روزانه فقط asset بیت کوینش مثلا 6.8 میلیارد دلار ترید میشه بدون اینکه هیچ مالیاتی بده و در واقع درآمدهای بسیار بسیار هنگفتی کسب میکنن و نظارت گریز هم هستن تا حدود زیادی.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. از طرف تیم خبری این ساعت با شما شب بخیر میگم.